ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی کاردار روسیه را احضار کرد. جایزه ساخاروف پارلمان اروپا به مهسا ژینا امینی در فرودگاه بین‌المللی تهران توقیف شد. و ناصر طهماس، گوینده و دوبلر پیشکسوت، در 84 سالگی درگذشت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش: وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار روسیه در تهران را در اعتراض به همراهی این کشور با موضع کشورهای عربی درباره جزایر استگانه احضار کرد. کاردار روسیه در غیاب سفیر این کشور از سوی دستیار مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه احضار شد. سرگئی لاوروف 29 آذر ماه در اجلاس کشورهای عربی در مراکش بیانیه مشترکی امضا کرد که در یکی از بندهای آن به حق امارات برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سگانه اشاره شده بود. ابوظبی همواره ادعاهایی را در مورد مالکیت جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در آبهای خلیج فارس مطرح کرده که همواره از سوی تهران بلاموضوع اعلام شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازجویی وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در فرودگاه تهران و توقیف جایزه ساخاروف، پاسپورت و تلفن همراه او خبر داد. ساله نیکبخت به نمایندگی از خانواده مهسا جایزه حقوق بشری ساخاروف را در پارلمان اروپا دریافت کرده بود و جمعه شب اول دی ماه به ایران باز می‌گشت. با توجه به ممنوع خروج شدن خانواده مهسا از سوی نیروهای امنیتی، خانواده امینی امکان سفر به فرانسه را برای دریافت جایزه ساخاروف از دست داده بودند و ساله نیکبخت وکیل خانواده به نیابت از آنها در این مراسم شرکت کرد. رسانه‌های ایران از درگذشت ناصر طهماس، گوینده و دوبلر پیشکسوت خبر دادند. به گفته فرشید شکیبا، مدیر دوبلاژ سیما، آقای طهماس در 2 هفته پیش دچار سکته مغزی شد و در طول این مدت در بیمارستان بستری بود. او گوینده و دوبلر پیشکسوت در نهایت روز جمعه 1 دی ماه در سن 84 سالگی درگذشت. مراسم خاکسپاری این دوبلر پیشکسوت روز شنبه 2 دی ماه برگزار شد. بنزین همواره در ایران خبرسازه. از گمان زنی ها بر سر افزایش قیمت تا شفاف نبودن دولت و مجلس برای اعلام سیاست های مرتبط با اون، دولت ابراهیم رئیسی همواره سیاست و تصمیم رو که برای افزایش قیمت بنزین داره تکذیب میکنه. اما در تازه ترین اظهار نظر، یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته مجلس برای گران کردن حامل های انرژی چراغ سبز نشون داده و ممکنه دولت یک بار بنزین رو یا سایر حامل های انرژی رو گرون کنه. گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده پرسیدم.
با توجه به صحبت‌هایی که نماینده های مجلس داشتن، به نظر می‌رسه که مجلس شورای اسلامی مخالفتی با افزایش قیمت بنزین در سال آینده نداره و این موضوع به هر حال در جزئیات لایحه بودجه میشه مطمئن شد که چنین چیزی هست یا خیر در هفته‌های آینده. منتها آنچه که مسلم هست اینه که به نظر میرسه دولت به دلیل کسری منابع درآمدی دنبال این هست که با افزایش قیمت بنزین یا اقدامات اینچنینی بتونه منابع درآمدی بیشتری رو کسب بکنه، و هرچند که بر اساس قانون افزایش نرخ حامل‌های انرژی رو دولت میتونه انجام بده و 4 سال هم هست که قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده، ولی با توجه به اینکه معاون وزیر راه شهرسازی چندی پیش از افزایش قیمت بنزین برای هواپیماها یا به بیان دیگه برداشته شدن یارانه برای سوخت برای ایرلاین ها خبر داده بود، به نظر میرسه که دولت این رو به عنوان یک آلترناتیو جبران کسری بودجه برای خودش میخواد در نظر بگیره در سال آینده، که اگر نتونه منابع درآمدی مثل فروش نفت یا از محل مالیات ستانی رو به دست بیاره، بتونه روی این حساب بکنه که با افزایش قیمت بنزین بخشی از کسری بودجهش رو جبران بکنه و در واقع یارانه پرداخت نکنه برای بنزین.
چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این افزایش قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی؟
در حال بنزین جزو کالاهایی هست که افزایش قیمت اون به طور مستقیم و غیر مستقیم روی قیمت تمام کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود، به دلیل اینکه روی حمل و نقل اثر میذاره و اثر روی حمل و نقل به معنای افزایش قیمت تمام شده تمام تولیدات، تمام صنایع و همینطور تمام خدمات هست. با توجه به اینکه مردم قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده و با توجه به اینکه نشانه هایی که وجود داره تورم در سال آینده هم روند افزایشی خودش رو ادامه خواهد داد، از طرف دیگه میزان درآمدی که دولت میخواد اضافه بکنه برای کارمندا، برای بازنشسته ها خیلی پایین تر از نرخ تورم و رقم خط فقر هست، در نتیجه جامعه توان این که بخواد تحمل بکنه یک تورم و یک فشار مضاعفی از ناحیه افزایش قیمت بنزین رو نداره. این میتونه جدای از پیامدهایی که به هر حال روی سفره، روی معیشت و روی اقتصاد خانوارها اثرات منفی که داره، میتونه یک تهدید جدی هم برای خود جمهوری اسلامی باشه، مبنی بر اینکه به دلیل گستردگی اثرات افزایش قیمت بنزین یک محرکی هست برای اعتراضات اجتماعی و سراسری مردم مثل آنچه که در سال 98 شاهدش بودیم، و همین موضوع هم به نظر میرسه باعث شده که طی 4 سال گذشته دولت بسیار دست به دست با موضوع افزایش قیمت بنزین روبرو بشه و به این راحتی حاضر نشدن تا الان قیمت بنزین رو افزایش بدن.
روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از گمانه‌زنی‌ها بر سر افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد از روسیه برخی از مواضع این کشور را مایه تأسف خوانده. اظهاراتی که در واکنش به حمایت روسیه از موضع کشورهای عربی در قبال جزایر سگانه خلیج فارس صورت گرفته. سعید جعفری گزارش میده.
روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه.
این صدای جواد ظریف است. وقتی در فایل صوتی مشهور خود هشدار داده بود که روسیه از بهبود روابط ایران با غرب استقبال نمی کند. با این حال از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی سعی کرده سطح مناسبات خود با کرملین را بهبود بخشد. اتفاقی که البته بیشتر یک طرفه به نظر می رسد و مقام‌های روسی در رویکردی تازه در مناقشات تهران و پایتخت‌های عربی جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس را می گیرند. در تازه ترین اقدام، در بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش، مسکو از درخواست امارات برای طرح ادعای این کشور در خصوص جزایر سگانه خلیج فارس در دیوان بین المللی استقبال کرده. سیاستی که واکنش وزارت خارجه ایران و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در همین رابطه علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، در اظهاراتی کم سابقه از روسیه انتقاد کرد. وزیر خارجه پیشین ایران در گفتگویی ضمن ابراز تأسف از اقدامات مسکو به صورت ضمنی هشدار داده برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی که او آن را پیچیده خوانده موجب خواهد شد که مسکو برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و به گفته او دست نیافتنی به اعتبار خود لطمه بزند. ولایتی البته سعی کرده این موضع روسیه را تنها در سطح وزارت خارجه این کشور پایین بیاورد و مسئولیت آن را متوجه مقامهای این دستگاه روسیه نماید. اما این نخستین بار نیست که روسیه چنین سیاستی را در قبال جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا پی می‌گیرد. حمید رضا عزیزی، متخصص روابط ایران و روسیه، در این خصوص می‌گوید:
چند ماه پیش هم در نشستی که بین کشورهای عربی و روسیه در مسکو برگزار شد، اونجا هم دقیقاً موضع مشابهی رو روسیه گرفت از در واقع ضرورت حل اختلافات بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه از طریق گفتگو یا رجوع به مجامع بین‌المللی و همسالهم هم صحبت کرد. به نظر من دلیل اینکه این موضع داره تکرار میشه، خب واکنش خیلی نرم و خونسایی بود که ایران در اون زمان به این موضوع نشون داد. یعنی برخلاف اون چیزی که دولت ایران اعلام میکنه که این یک مسئله حاکمیتی است، ما به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه نمیدیم که در این موضوع دخالت بکنه و غیره، ما شاهد این بودیم که در واقع هیچ مقام رسمی عملا، یعنی مقام رسمی دیپلماتیکی در این زمینه موضع نگرفت. آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه بود که ایشون هم اصلا هیچ اشاره‌ای به روسیه نکرد، صرفا بیانیه اون نشست رو محکوم کرد و بر موضع ایران تاکید کرد، و همین آقای ولایتی بود که اون موقع هم صحبت مشابهی رو کرد و بازم خیلی نرم به قول معروف گفتش که روسا از سر سادگی بوده این صحبت رو کردن و غیره. و خب این نشون میده که وقتی ایران در واقع در مقابل روسیه در یک موضوعی که همیشه فارغ از نوع حکومت در ایران یک مسئله حاکمیتی و مسئله تمامیت ارضی برای ایران بوده نرمش نشون میده، خب طبیعتاً این مسئله تکرار میشه.
مشخص نیست مقام های جمهوری اسلامی که همواره به روابط نزدیک خود با روسیه میبالند و سفرهای متعدد ابراهیم رئیسی به مسکو را به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود معرفی میکنند، با صریح تر شدن حمایت های روسیه از مواضع امارات در قبال جزایر سگانه تغییری در رویکرد خود در قبال مسکو ایجاد خواهند کرد یا همچنان همکاری های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور بر دیگر مسائل دو جانبه سایه افکنده و جمهوری اسلامی همچنان از طرح صریح انتقاد از این دوست نزدیک خود پرهیز خواهد کرد.
گزارش سعید جعفری را شنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که اعلام کرده عالی‌ترین نشان افتخار این کشور رو از ژرار دوپاردیو بازیگر معروف سینما و متهم به تجاوز و خشونت جنسی پس نمی‌گیرد، خشم فعالان حقوق بشر زنان رو برانگیخته. پیشتر 13 زن بازیگر دوپاردیو رو به رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب در جریان فیلمبرداری‌ها متهم کردند. مصطفی حلجی گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک مصاحبه با رسانه‌های فرانسه خواستار رعایت اصل براءت در پرونده ژرار دوپاردیو شده بود. آقای مکرون گفت:
نشان لژیون دونور یک دستوره که من در واقع اصلی ترین اهدا کننده اون هستم و برای دادن درس اخلاق داده نمیشه و همچنین بر اساس این یا آن گزارش از یک هنرمند پس گرفته نمیشه. یک وضعیتی وجود داره که من هرگز نمیخوام در اون وضعیت باشم و اون شکار انسانه. من از این وضعیت متنفرم.
این اظهارات در حالی بود که وزیر فرهنگ فرانسه اهدای نشان افتخار این کشور به این بازیگر را زیر سوال برده و گفته بود که یک رویه انضباطی در مورد دوپاردیو آغاز خواهد شد. اظهارات وزیر فرهنگ فرانسه این احتمال را تقویت کرده بود که لژیون دونور مهمترین نشان افتخار در فرانسه که در زمان ژاک شیراک به دوپاردیو اهدا شده بود از این بازیگر پس گرفته شود، اما اظهارات اخیر مکرون این احتمال را رد می کند. سیسیل میلفرت رئیس بنیاد زنان نارضایتی خود را از اظهارات مکرون اعلام کرده و گفته که این اظهارات برای قربانیان دوپاردیو نفرت انگیز و نابهنگام است. این فعال حقوق زنان در گفتگوی مکتوب با رسانه‌های فرانسه گفت:
اینها سخنان رسوا کننده ای است. ناپسند است که مکرون از غرور فرانسه صحبت می کند در حالی که می دانیم که ژرار دوپاردیو یک ننگ بین المللی است و از سال 1991 در ایالات متحده تقریبا ممنوع شده است. او با این گونه اظهارات خود جدیت اتفاقی که افتاده را از بین می برد، زیرا می گوید که این اتهامات در مقایسه با نبوغ دوپاردیو اهمیت زیادی ندارد.
بیشتر رسانه های فرانسوی از ادعای 13 زن مبنی بر تحمل رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب از سوی ژرار دوپاردیو که ستاره سرشناس سینمای فرانسه به شمار می رود خبر داده بودند. وبسایت تحقیقی مدیاپار در فروردین ماه گزارشی طولانی را منتشر کرد که در آن شهادت این 13 زن گزارش شده بود. بر اساس این گزارش، این اتفاقات در صحنه فیلمبرداری 11 فیلم یا سریال در فاصله سالهای 2004 تا 2022 روی داده بود. اما ژرار دوپاردیو چهره جنجالی در سینمای فرانسه به شمار می رود. حدود 10 سال پیش، در پرونده‌ای مالیاتی آقای دوپاردیو اعلام کرده بود که از فرانسه خارج می‌شود. در آن زمان دولت وقت فرانسه قصد داشت که مالیات‌ها را بر درآمد افراد پردرآمد افزایش دهد، اما ژرار دوپاردیو به روسیه رفت و در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و تابعیت روسی گرفت.
خب گزارشی شنیدید از مصطفی خلجی و با همین گزارش این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا رو به پایان می‌بریم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید موند. آخرین گزارش‌ها رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.